لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ متعته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته فخر العرب والعجم سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به محضر یگان منجی عالم بشریت و قطب دایره امکان حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و به جهت خوشنودی روح مطهر و منور حضرت سید الشهدا و اصحاب و یاران حضرت، صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. خب در جلسات گذشته خدمت بزرگواران این مطلب رو عرض کردیم که بحث ما در رابطه با موضوع چگونگی کنار زدن غربت از دین بود، غربتی که ارزش‌های دینی رو کنار میزنه، غربتی که باعث میشه منکرات جاشون رو به معروف‌ها بدند و این تحول اتفاق بیفته. و عرض کردیم که سه شاخصه در زمان اهل بیت علیهم السلام مورد توجه قرار می‌گیرد. زمانی که دین به شدت در غربت به سر می‌بره، اما اهل بیت سه شاخصه رو به درستی دنبال می‌کنند که حالا اینا باید با عنوان سرمشق برای همه ما باشد. شاخصه اول این که در عین سختی و مشکلات فراوانی که وجود دارد، اهل بیت علیهم السلام هیچ کدومشون امید رو از دست نمیدن. اینکه امام حسین علیه السلام با 70 نفر یا 100 نفر یا 145 نفر حرکت میکنه و سپاهش همین 145 نفر بیشتر نیستن، امیدش رو حضرت از دست نمیده که تعداد اندکی هستن. کار خودش رو انجام میده، امید به آینده داره، امید به هدایت داره. این یک شاخصه است. امام سجاد علیه السلام با اینکه بعد از شهادت حضرت سید الشهدا زندگی امام خیلی سخت بود، خیلی دشوار بود، 34 سال حضرت خون دل خورد و زندگی کرد بعد از حادثه کربلا، و شما میبینید که به ظاهر انگار امام سجاد یه امامی است که از صحنه سیاست خودش رو کنار کشیده و به عبودیت می‌پردازد. اما همین امام در این جایگاه و با این که در زمان امام سجاد غربت شیعیان، غربت دین، غربت ائمه خیلی نمود بیشتری داره، ولی باز طبق این شاخصه‌ای که عرض کردم، چون امید به آینده هست، امام سجاد علیه السلام ناامید نمیشه و کار خودش رو انجام میده. یکی دو نمونه رو عرض کنم، اینا امید بخش برای ما دیگه. توی اون دوران خفقان امام سجاد اینجوری برخورد کردن، حالا ولو روش‌های ریز و کوچکی باشن. مثال میزنم خدمت شما، داریم که امام سجاد علیه السلام حضرت وقتی که نماز میخواستن بخونن، اذان میگفتن یا اقامه رو میگفتن، میرسیدن به حی علی خیر العمل. در زمان خلفا این فقره از اذان و اقامه که همون کلمه حی علی خیر العمل باشه اینو حذفش کرده بودن. بنا به دلایلی خلیفه دوم گفته بود که مثلا این گزینه رو حذفش کن، حی علی خیر العمل نباشه. ولی مبارزه امام اینه که با اینکه در یک فضای سختی حضرت داره زندگی میکنه، شرایط خیلی شرایط دشواری هستن، به تمام معنا شیعه در غربته، اما باز اونجا امیدوار امام سجاد علیه السلام. اذان رو وقتی میگفتن، در روایت داریم وقتی میرسیدن به حی علی خیر العمل، این فقره رو تکرار میکردن دو مرتبه، بعد بر میگشتن و یا اینکه سر جای خودشون میفرمودن و هو الاذان الاول، این اذان اول بوده، روش اینجوری بوده، رسول خدا اینجوری اذان میگفتن. سوال میپرسیدن بعد از اینکه نماز تمام میشد از امام سجاد علیه السلام که آقا و هو الاذان الاول یعنی چی؟ اینکه شما میگید اذان اولیه ما این شکلی بوده، فرمود ما بچه های فاطمه زهرا اینجوری اذان میگیم. یعنی اگه شما میخواید بگیدم تبعیت از ما میخواید بکنید، اینجوری باید اذان بگید. در این حال تلاش خودشون میکرد، بسم الله الرحمن الرحیم رو وقتی میخواست بگه امام سجاد علیه السلام، برخلاف خلفای سابق، حضرت بسم الله الرحمن الرحیم رو با صدای بلند میگفتن، جهرن میگفتن. با سوال میپرسیدن، چون تعجب بود براشون، آقا خلفای قبلی اینجوری نبودن، شما چرا بسم الله رو بلند میگید؟ امام در جواب میفرمودن که اگه من بسم الله رو بلند میگم، چون ما روش بچه های حضرت زهرا این شکلیه، بسم الله رو بلند میگن. این خودش یک مبارزه است دیگه، یک مبارزه فرهنگی و نرم و البته از پا ننشستن و امیدوار بودن نسبت به آینده دیندارها. اینجوری نیست که امام سجاد بگه که خب حالا این از رسول خدا، اینم از فاطمه زهرا که به شهادت رسید، اینم از امیرالمومنین، اینم از امام حسن، اینم از پدرم حسین ابن علی، دیگه حالا ما دیگه کنار بکشیم قضیه رو تمام شده فرض کنیم. نه، امید به آینده دارن. چیزی که امروز توصیه ی عرض کردیم خدمت شما، رهبری معظم انقلاب هست، اینه که نسبت به آینده امیدوار باشیم. دومین شاخص خستگی ناپذیر بودنه. این همه مشکلات بر ابی عبدالله و سختی ها و مصائب بر حضرت رسید، اما باز وجود مبارکه ابی عبدالله نسبت به کاری که داره حضرت انجام میده ناامید نمیشود، خسته نمیشه. این دومین مشخصه که حالا توضیحش رو امشب جنبندیش رو عرض میکنم. و سومین مشخصه ای که در دوران غربت دین و در دوران حضور اهل بیت این اتفاقات افتاد، تکلیف مداری اهل بیت. اونا تکلیفشون رو نگاه میکنن، یه هدف داره، اون هدف رو دنبال میکنه. حالا کار نداره که چقدر سختی میخواد بکشه، چه اتفاقاتی میخواد رخ بده توی این مسیری که داره می. شب گذشته خدمت شما عرض کردیم حالا ما چیکار باید بکنیم برای اینکه ما هم یه سهمی داشته باشیم برای اینکه غربت دین رو کنار بزنیم. امروز هم هممون میدونیم، شاهدیم که تو بعضی از گزینه ها در امورات و ارزش های اسلامی پرده غربت روی بعضی از این ارزش ها افتاده. حرکت چجوری باید باشه؟ روش چجوری باید باشه؟ خب نگاه به زندگی اهل بیت برای ما خیلی مهمه، سرمشق گرفتن از اهل بیت. توی هر دوره‌ای و در هر عصری لازمه که تصمیمی اتخاذ بشود برای کنار زدن غربت دین متناسب با همون عصر. مثل حرکتی که دیشب عرض کردم خدمت شما، امام حسن مجتبی علیه السلام میبینه که حکمای فاسد و ظالم دارن آرام آرام با خرج کردن، با پول دادن دین مردم رو میخرن. امام مجتبی هم چیکار کرد؟ حضرت روحیه کریمانه بخشش در دین مبین اسلام رو یک جلوه جدیدی داد، یک جلوه پررنگی نشونش داد. همون گونه هم امام حسین ادامه داد، به همون شکل هم خرج میکرد. وجود مبارک امام حسین علیه السلام، دستگیری از فقرا میکردن. یه غلامی رو امام حسین علیه السلام از غلامان خودش مشاهده کرد، دید که یه سگی داره یه گوشه ای افتاده، این غلام داره آرام آرام از غذایی که میخوره یه بخشی از غذاشو هم داره به سگ میده. حضرت از دور هی نگاه میکرد میبینه برخورد چجوریه، دید بله این غلامه خیلی تو فکر این سگه. بعد وقتی که قضیه تمام شد، امام اومد جلو به غلام خودش فرمود که برای چی به این سگ غذا دادی؟ عرض کرد که یبن رسول الله، اون داشت نگاه به من میکرد، همین که داشت نگاه من میکرد من خجالت کشیدم از اینکه من خودم غذا بخورم این سگ نگاه کنه ببینه که من غذا میخورم و لقمه ای بهش نمیدم، لذا بهش غذا دادم، چند لقمه دادم. آقا به جهت اینکه روحیه کریمانه دین رو نشان بده فرمود تو رو در راه خدا آزادت کردم، برو در راه خدا شما آزادی. چقدر این روحیه کریمانه مهمه، یعنی ارزش‌های اسلامی رو با این حرکات ائمه‌ها در هر عصری البته متناسب با اون دوره زنده کردن تا آرام آرام غربت رو از دین کنار بزنن. و همچنین روش‌های مختلف دیگه‌ای که توی هر عصری حالا باید نگاه کرد، از حوصله مجلس خارجه که من عرض کنم این روش‌ها چیند و چقدر زیاد هستن. با مطالعه و با نشستن با این منبرها آرام آرام آشنا میشیم با روش‌های اهل بیت علیهم السلام برای دیندار کردن مردم. اما نکته دیگه‌ای که لازم هست من خدمت بزرگواران امشب عرض کنم اینه که ما در دفاع از غربت دین گاهی اوقات باید بپذیریم که خودمون هم دچار غربت بشیم. این سختی غربت رو باید به جان خرید. این اتفاقات پیش میاد. برای دین باید هزینه کرد، حالا یه دفعه هزینه مالیه، یه دفعه جانیه، یه دفعه ارضی و آبرویه. گاهی اوقات باید برای دین خدا از آبرو گذشت، مورد غربت قرار گرفت. وقتی ما صحبت از مسلم میکنیم میبینیم مسلم علمدار سیدالشهدا در کوفه است، اما دچار غربت شد، غربت رو پذیرفت در کوفه تا دین غریب نشه. تاریخ تصمیم گیری کنه بگه کار مسلم ابن عقیل چی بود و چه اتفاقی براش پیش اومد. این غربت رو جناب مسلم ابن عقیل به جان خرید، امیرالمومنین غربت رو به جان خرید، یعنی دین رو بالاتر از غربت خودشون میدیدند. اینه که این سختی ها رو میپذیرفتن. در زمان عثمان داریم که عثمان امیرالمومنین رو تبعیدش کرد عملا به خارج از شهر مدینه، حضرت رفت خارج از مدینه و توی نخلستانها مشغول شد به کار خودش امیرالمؤمنین. اما با این تبعیدی که توسط خلیفه سوم اتفاق افتاد برای امیرالمؤمنین، حضرت خسته نشد، غریب شد، از مدینه خارج شد. اما حضرت نگفت خب حالا که منو بیرون انداختن از مدینه، خب به درک، منم دیگه کاری به کار کسی ندارم. هر جا بر به مشکل می‌خوردن میومدن سراغ امیرالمؤمنین، این نبود که امیرالمؤمنین بگه خب حالا اینجا منو این آزار رو دادید، منو از شهر بیرون کردید، خب برید مشکلتون رو خودتون حل کنید. آقا اینجوری برخورد نمی کنن. چون نگاه حضرت یه نگاه دیگه است. هدفی است که شب اول خدمت شما عرض کردیم، باید هدایت اتفاق بیفته برای جامعه اسلامی و امیرالمومنین علیه السلام این کار رو کردن. در دفاع از غربت دین گفتیم گاهی اوقات باید خودمون غریب واقع بشیم، مورد هجمه قرار بگیر. شما اگر بخواید یه کاری رو انجام بدید، یه ارزشی رو در جامعه زنده کنید، گاهی اوقات ممکنه مورد هجمه قرار بگیرید. خانم محجبه ای که میخواد موضوع حجاب رو زنده کنه، ارزش حجاب رو میخواد زنده کنه، ممکنه مورد هجمه قرار بگیر. بالاخره روش ها متفاوته. منی که میخوام یه جوانی رو دیندار کنم، با نماز آشنا کنم، با روزه آشنا کنم، با مسائل معرفتی آشنا کنم، با مسائل اعتقادی آشنا کنم، ممکنه مورد هجمه قرار بگیرم. اینا رو باید پذیرفت، این حرکت رو باید پذیرفت. اما اون چه که مهمه اینه که توی هر عصری شما نگاه میکنید میبینید اهل بیت علیهم السلام یه علمدار دارند، علمداری که ارزش‌های دینی رو زنده نگه می‌داره. یه جایی خود امام معصوم، حالا هر کدوم از ائمه، یه جایی شاید نشه خودش شخصا ورود کنه، اما علمداری رو که میفرسته اون علمدار کمک کار امام معصوم میشه. شما نگاه کنید زندگی ائمه اطهار رو، هر کدوم از اهل بیت یه شخصیت هایی رو به عنوان شخصیت‌های اثرگذار و شاخص تربیت کردند که با عظمت و بزرگی از اینها یاد می‌کنند. شما امیرالمومنین رو نگاه می‌کنی می‌بینی یه شخصیتی مثل مالک اشتر کنار علی است، یه شخصیتی مثل عمار کنار امیرالمومنینه. معاویه یه تعبیری داره، یه جمله‌ای داره، میگه علی ابن ابی طالب به مثابه پهلوانی است که دو تا بازو داره، یه بازوش مالک اشتره، یه بازوش عماره. چقدر خوبه که دشمن بفهمه که اونایی که از ائمه اطهار دفاع میکنن یه شاخصه دارن، اونم شاخصه شون اینه که کمک کار امام معصومن. این معاویه دیگه داره میگه ها، معاویه میگه دو بازو ان برای علی، عمار و مالک اشتر، میشه علمدار علی ابن ابی طالب تو جنگ های مختلف، میشه علمدار علی ابن ابی طالب در دفاع از دین. جابر ابن عبدالله همینطور در مدینه میشه کمککار امیرالمؤمنین. یه جایی علی سکوت میکنه، تو 25 سال غصب خلافت امیرالمؤمنین خود حضرت کنار رفتیه، دنبال این نبود که به جنگ و مرافعه بپردازه، مشی علی اینجوری بود دیگه. اما در روایات داریم جابر ابن عبدالله چرخ میزد تو مدینه در زمان خلفا و این جمله رو مدام تکرار میکرد، داد میزد تو کوچه های مدینه که آقا بذارید بچه هاتون رو دم در، اگر این آقا که اشاره میکنه به امیرالمؤمنین از اینجا گذشت و بچه های شما نسبت به این آقا حب داشتن، محب این بچه بودن، علاقه محب به این آقا بودن، علاقه به این آقا داشتن، بدونید که این بچه بچه حلال زاده است. جمله جابر ابن عبدالله یک مبارزه بود، خیلی حرف این جمله در زمان خلفا، یعنی هر که علی رو دوست نداره دیگه تا ته موضوع خودت بخون. با چه جرأتی، با چه جسارتی، اینا علمدار بودن برای امیرالمؤمنین علیه السلام. زمان امام حسن همینطور، زمان سید الشهدا که یه علمدار داره تو کربلا به نام قمر بنی هاشم، علمداری که تکیهگاهه. ببین اینجوری باید بشیم، به عنوان یک شیعه اونقدر شاخص باید بشیم که شخصیتی مثل ابی عبدالله که امام معصومه، خطاب به یه شخصیتی که پایین تر از خودشه مثل قمر بنی هاشم میگه به نفسی انت، جان حسین فدای تو باد، خیلی حرفه. و همین شکل بیایم جلوتر، ائمه ما هر کدومشون تو هر دوره‌ای شما اگر مراجعه بفرمایید در کتب روایی و کتب تاریخی، شخصیت‌هایی رو می‌بینید که علمدارن براشون، تکیه‌گاهند، مردم رو ارجاع میدن به اونها، مرجع تقلید درست میکنن ائمه به تعبیر امروزی ما. یه شخصیتی رو من خدمت شما عرض کنم در زمان امام رضا علیه السلام، میخوام بگم که اگر شما پذیرفتید که علمدار بشید برای دین توی هر زمینه ای، علمی رو بلند کنید، قطعا اونایی که مخالف دین هستن تلاش میکنن همون شخص رو بزنن، هم علم رو بزنن، هم اونی که علم رو بلند کرده و همون ارزشی که بلند شده، یعنی دو شخصیت رو میزنن، دو تا چیز رو دارن میزنن. یه شخصیت یه زمان امام رضا علیه السلام از شخصیت‌های بزرگ ماست، از روات حدیث، از اجلاء شیعه است که در کتب رجالی حدیثی شیعه به بزرگی از ایشون یاد شده، به نام یونس ابن عبدالرحمن. خیلی شخصیت بزرگی است. در یه روایتی امام جواد علیه السلام، حالا توی روایت دیگه امام هادی هم ظاهرا همین جمله رو فرمودن، که امام جواد علیه السلام می‌فرمایند یونس ابن عبدالرحمن برای من مثل سلمان است برای علی ابن ابی طالب. پس خیلی شخصیت بزرگی است. از همین روایت می‌فهمیم که چه شخصیت شاخصی است. سلمان‌ها یکی نبوده که فقط بگیم سلمان یکی است و تمام شد رفت، نه، مثل سلمان‌ها در دوران اهل بیت علیهم السلام ایجاد شدن. یه نمونش یونس ابن عبدالرحمن. یونس ابن عبدالرحمن آنچنان شخصیت بزرگی است، آنچنان عالم وارسته است، آنچنان خدمت امام رضا علیه السلام زانوی ادب زده و درس آموخته مکتب اهل بیت هست که مردم قم اومدن خدمت امام رضا علیه السلام و عرض کردن که آقا یه علمدار برای ما، حالا من تعبیر علمدار رو استفاده، یه علمدار برای ما معرفی کن، یه کسی میخواییم در غیاب شما ما بهش مراجعه کنیم، یه کسی میخواییم که مرجع تقلید ما باشه، وقتی یه مشکلی پیش اومد بریم سراغش و مشکلاتمون رو حل کنیم. وجود مبارک امام رضا علیه السلام دست یونس ابن عبدالرحمن رو تو دست مردم اهل قوم گذاشت و ایشون رو معرفی کرد. خب اومدن توی قوم امروزی ها، یونس ابن عبدالرحمن شروع کرد دفاع از مکتب اهل بیت، مطالبی رو بیان میکرد که خیلی عمیق بودن، یعنی معارف امام شناسی رو عمیقاً داشت بیان میکرد. من دو سه شب پیش خدمت شما این نکته رو عرض کردم که بعضی از شیعیان زمان اهل بیت علیهم السلام هنوز به این نگاه و به این افق دید نرسیده بودن که مقام امام معصوم از مقام پیامبران خدا بالاتر، یعنی نمیتونست این رو بپذیره که پیغمبر یه رتبه، بجز وجود مبارک رسول خدا، پیغمبر یه رتبه پایینتره، بعضی از پیامبران یه رتبه پایینتر هستن از کی؟ از امام معصوم. اینو نمیتونستن بپذیره. یه معارف عمیقی رو هم یونس ابن عبدالرحمن میگفت که دیگه زمان گفتنش رسیده بود، که عرض کردیم امام هادی علیه السلام اون زیارت جامع کبیره رو دیگه مطرح میکنه، آرام آرام اون معارف عمیق رو دیگه بیان میکنه، بایستی امثال یونس ابن عبدالرحمن زمینه رو آماده کنند، مثل امام سجاد علیه السلام که چون قبر امیرالمومنین مخفیه بعد از شهادتش، باید مردم آرام آرام آمادگی پذیرش مزجع شریف امیرالمومنین رو داشته باشن، لذا امام سجاد میاد زیارت امین الله رو یاد میده به مردم، زیارتی که خطاب به امیرالمومنینه، تا بفهمه علی کیه، جایگاه امیرالمومنین، جایگاه ولایت اهل بیت علیهم السلام رو. یونس ابن عبدالرحمن اومد این معارف عمیق رو برای مردم قم گفت، آرام آرام یونس ابن عبدالرحمن متهم به غلو در مذهب تشیع شد. آقا گفتن یونس ابن عبدالرحمن منحرف شده. اومدن خدمت امام رضا علیه السلام و عرض کردن یا ابن رسول الله، آقا این یونس ابن عبدالرحمن کیه، دستشو تو دست ما گذاشت؟ ببین اینقدر هنوز جایگاه علی ابن موسر رضا براشون تبیین نشده که ایراد به علی ابن موسر رضا نگیرن. آقا دست کسی رو تو دست شما گذاشته که حکم علمدار داره براش، دست کسی رو تو دست شما گذاشته که ارزش‌های و مبانی امام شناسی رو میخواد برای شما تعریف کنه. خب حضرت دیدن که بله اینا اومدن اتهام انحراف میزنن به یونس ابن عبدالرحمن، آقا هیچی نگفتن، یعنی نه دفاع کردن از یونس ابن عبدالرحمن، نه رد کردن یونس ابن عبدالرحمن رو، هیچی نگفتن. از محضر امام رضا علیه السلام که بلند شدن بیرون رفتن، یه عده پیش خودشون اینجوری تحلیل کردن، گفتن که اگه آقا چیزی نگفت به جهت این بود که آقا نمیخواد فساد یونس ابن عبدالرحمن برای همه علنی بشه. ببین غربت تا کجا ها؟ حال چرا امام حرف نزد؟ نمیشد امام رضا علیه السلام بگه که آقا اینجوری نیست، یونس ابن عبدالرحمن خیلی شخصیت بزرگی است. خب اینو من معرفی کردم دیگه. چرا امام رضا علیه السلام هیچی نگفت؟ اگه خوب نگاه کنی میبینیم اگه امام رضا علیه السلام چیزی میگفت، دفاع میکرد از یونس ابن عبدالرحمن، آقا متهم میشد به این که یونس ابن عبدالرحمن علی ابن موسر رضا رو هم فریب داد، کاری کرده که علی ابن موسر رضا هم هنوز یونس ابن عبدالرحمن رو نشناخت. فضای غربت اینجوریه. یه بار وقتی شیعیان اومدن خدمت امام رضا علیه السلام که از بدی یونس ابن عبدالرحمن بگن، یونس توی پستو نشسته بود، آقا فرمودن شما بشینید تو پستو. اینو نفهمن. اونا هم شروع کردن هر چقدر خلاصه دلشون خواست علیه یونس ابن عبدالرحمن حرف زدن. وقتی که بلند شدن رفتن، یونس ابن عبدالرحمن با چشمان گریان بیرون اومد، اومد خدمت امام رضا علیه السلام. آقا فرمودن چرا دارید گریه میکنی؟ یونس گفت آقا شنیدم هر اونچه که گفتن، ما داریم برای شما تلاش میکنیم، اینایی که دور و بر شما هستن، شیعیان شما هستن، ببینید چه جوری دارن علیه من حرف میزنن. حتی یه شخصیتی در همون دوران کتاب ها می نویسن علیه یونس ابن عبدالرحمن. ما کتاب داریم، کتاب مناقب اهل بیت، که یه عده‌ای از بزرگان ما مناقب اهل بیت رو جمع کردن. در مقابلش هم کتابهایی نوشته شده در ذم و نکوهش بعضی از شخصیت ها، مثل نکوهش یونس ابن عبدالرحمن، هشام ابن حکم. اینا خیلی غریب واقع شدن. یعنی امروز بعد از سالها وقتی که علمای رجال شناس ما این شخصیت ها رو بررسی میکنن، میدن اینا چقدر غریب بودن. یا احمد ابن محمد ابن خالد مثلا برقی که یکی از اجلا و بزرگان شیعه است، ولی از قم اخراجش میکنن به واسطه اینکه متهم به این میشه که غلو میکنه در حق اهل بیت علیهم السلام، اهل غلو در مقابل اهل بیت، در حالی که غلوی نبود ها. اینه که مثلا اینا نمیفهمیدن و به کم یون از ذل الغیث یعنی چی؟ باران به خاطر شما میبارد یا حساب و کتاب خلق با شماست؟ اینشون نمیفهمیدن، فکر میکردن که مثلا الان داره یه غلوی اتفاق میفته، اینا غالی هستن. آقا پس دفاع از دین و علمدار شدن در دین قاعدتا یک عواقبی رو دارد. اما چیزی که اهل بیت علیهم السلام از همه ما امروز میخوان اینه، ما علمدار رو میخواییم الان، علمداری که پرچم دین رو بلند کند و نترسه از غربت، نترسه از زدن، نترسه از حرف و حدیث مردم و صحبتهایی که علیه او میشه. این میشه سیره علمدارهایی که در زمان اهل بیت علیهم السلام اینا وظیفه خودشون رو به درستی انجام دادن. امروز شما نگاه کنین شهدای شاخصی که در انقلاب اسلامی ما داریم، اینا حقیقتا علمدار دین بودن. مقام معظم رهبری حفظه الله جهت سلامتیشون یه صلواتی اینات بفرمایید. ایشون فرمودن که خیلی ها معتقدند و فکر میکنن که مردم از دین برگشتن، تمایلی به دینداری ندارن. اما چند تا مثال زدن آقا، فرمودن شما تشییع جنازه سردار سلیمانی رو ببینید رضوان الله تعالی علیه. حقیقت موضوع همینه ها، یک شخصیت شاخصی که در زمان امروزی ما علمدار دین بود، یک شخصیت شاخصی که همه ما دیدیم که چه تشییع جنازه‌ای با شکوه اتفاق افتاد، یعنی نشون داد شهادتش حجتی شد برای همه ما امروز که ببینیم نه، مردم نسبت به دینداری علاقه دارن، شرایط باید فراهم بشه، کمکاری های اتفاق افتاده، اگه این کمکاری ها درست بشن، اصلاح بشن، ارگان های زیر ربط، صدا و سیما، مسئولین فرهنگی، ما طلبه ها، شما هیئتی ها، شما جوان ها، اگه تلاش کنیم، یعنی یه مسئولیت بزرگی دیندارها بر ذمه‌شون هست. اگه امروز بیدینی رو گاهی اوقات مشاهده میکنیم، باید به خودمون هم برگردیم که من دیندار چه کردم، من چقدر تلاش کردم برای دیندار کردن یه مسلمان دیگه، یه برادر دینی خودم. اینا خوب باید دقت کرد. لذا توی هر دوره ما نیاز به یک علمدار داریم، هر کدوممون باید یک علمدار برای دین محسوب بشه. و اینو بگم خدمت شما که امروز همه ما توی حکومتی داریم زندگی میکنیم الحمدلله که به برکت انقلاب اسلامی سطح معارف دینی ما خیلی بالا رفت. من این نکته رو بگم خدمت بزرگواران، اینکه ما فقط توی مجالس روزه اهل بیت بشینیم، لباس مشکی به تن کنیم، اشک بریزیم، گریه کنیم، که البته خیلی با ارزش، همه چیز ما از همین عرض ارادت ها و بحث تعظیم به شعائر هست، اما اینکه یه هیئتی مثلا خلاصه بشه در همین حد، این هیئت هیئت به در نخوری میشه. شما نگاه کنید همین هیئتی که الان شما بزرگواران نشستید، حقیقتا میشه یک هیئت شاخص، هیئتی که نه فقط در ماه محرم، نه فقط در مجالس روزه اهل بیت علیهم السلام، تو همه زمینه‌ها داره تلاش میکنه جوانهای مؤمن، جوانهای متدین تربیت بشن، بینش عقیدتی جوانها بالا بره. یه آسیب بزرگی که امروز تو بعضی از هیئت‌ها دیده میشه یا بعضی از نیروهای جوان هیئت‌ها، اینه که بعضا خیلی‌ها هنوز سطح اعتقادیشون رو بالا نکشیدن. آقا بده برای جوان هیئتی هنوز تلاوت قرآن بلد نباشه. توی دانشگاه گاهی اوقات بعضی از بچه‌هایی که مثلا توی درس تفسیر موضوعی قرآن، یه درس عمومیه دیگه، همه نگاهشون به این درس یه درس جنبیه معمولا، توی دانشگاه‌ها گاهی اوقات بعضی از جوان‌هایی که مثلا می‌ذاریم بگیم آقا یه دعای قرآن بخون، میخونه بلد نیست، خیلی آدم دردش میاد، ولی می‌بینه جوان جوان دلسوزیه، جوان متدینه، جوان انقلابیه، ولی این کمبود رو هنوز نتونسته جبران کنه. نمیشه فقط توی این مجالس نشست و فقط برای اهل بیت علیهم السلام ابراز حزن کرد، اما سطح اعتقادی خودمون رو بالا نیاریم. ائمه ما مثل امام باقر، مثل امام صادق علیه السلام، ببینید شخصیت‌های تربیت میکنن، مثل هشام ابن حکم، مثل مؤمن الطاق، شخصیت‌هایی که وقتی میومدن خدمت امام صادق بحث کنن، آقا میفرمون شما فعلا برید با ابان ابن تغلب بحث کنین، شما برید با هشام ابن حکم بحث کنین، اگه تونستید اونا رو مجاب کنید بعد بیایید مثلا با بنده حرف بزنید. امروز جوان متعهد با سواد نیاز جامعه اسلامی ماست، جوانی که اهل مطالعه باشه، جوانی که تخصص در کارش داشته باشه. آقا هر کاری میخوای بری دنبالش برو، هیچ مانعی نداره. نگفتیم که همه بیان معارف بخونن؟ چقدر خلأ یک مدرسه‌ای که جوان متعهد و متخصص تحویل به ما بده، تحویل جامعه ما بده، احساس میشه، خصوصا تو شهر ما. انشاءالله این هیئت بتونه یه مدرسه ای رو تأسیس کنه که همین جوانهایی که اینجا نشستن، همین نوجوانها و نونهالها و جوانهایی که اینجا توی این هیئت دارن فعالیت میکنن، سمت سوشون رو ما بتونیم نشون بدیم. میخواد بره رشته ریاضی، بره رشته ریاضی، اما یک مهندس متعهد و معارفی باش. حالا انشالله در آینده این هیئت میبینم که بتونن انشالله این حرکت عظیم رو انجام بدن. یک پزشک متعهد و متخصص، ما هرچی داریم ضربه میخوریم از افرادی است که تخصص ممکنه داشته باشه ولی تعهدو نداره، با معرفت بار نیومده، کار جهادی نمیفهمه یعنی چی، همه چیز شده مثلا پول در آوردن ولی نمیدونه کار جهادی یعنی چی. بشیم شخصیت هایی که اهل بیت به ما افتخار کنن. چقدر دوست دارم بشویم مثل علی ابن مهزیار که امام جواد علیه السلام حضرت به ایشون نامه می نویسن. من این مطلب رو فقط بخونم، خیلی جالبه. امام یه نامه می نویسن به علی ابن مهزیار، البته معلوم نیست این علی ابن مهزیاری که در اهواز مدفون هست، این همون علی ابن مهزیار زمان امام جواد علیه السلام باشه، شاید از فرزندانشون باشه. علی ابن مهزیار، امام جواد یه نامه ای به ایشون می نویسن. حضرت به ایشون می نویسن ربما سمیتک باسمک، فرمودش که ربما سمیتک باسمک، من با اسم تو رو دعا می کنم علی ابن مهزیار. می رسه یه زمانی که وجود مبارک سید الشهدا مر به اسم، یعنی کاری کنیم که غربت رو از دین کنار بزنیم، بشیم یه علمدار برای دین خدا، غربت اهل بیت رو کنار بزنیم، بعد امام حسین به اسم ما رو دعا کند، امام عصر ما رو به اسم دعا کنه. بعد حضرت فرمودش، این نامه ای رو که فرستاده براش، فرمودش و کتب تو به خطی، اینو با خط خودم نوشتم، ندادم کاتب بنویسه، یعنی اینقدر دوست داشتم که خودم دست به قلم شدم علی ابن مهزیار که برات بنویسم. فرمود احسن الله جزاک و اسکنک جنته منعک من الخزی فی الدنیا و الاخره، جایگاه تو رو خدا در بهش انشاءالله قرار بده، خدا تو رو حفظ کنه از این که در دنیا و آخرت خار و خفیف نشی، حشرک الله معنا، خدا تو رو فردای قیامت با ما محشور کند. و این جمله آخرش تکان دهنده است، فرمود که فلو قلت لم ار مثلک لرجوت ان اكون صادقا، اگر بگم که هیچ کسی رو مثل تو ندیدم حقیقتا راست گفتم، صدق گفتار دارم. خیلی جالبه برای علی ابن مهزیار اینجوری وجود مبارک امام جواد علیه السلام سنگ تمام میذاره. چرا؟ چون علی ابن مهزیان شخصیتی است که به تمام معنا میشه گفت که علمدار است برای وجود مبارک امام جواد علیه السلام و ائمه بعدی. انشالله خداوند تبارک و تعالی توفیق بهره‌مندی از معارف ارزشمند مجالس روضه اهل بیت علیهم السلام رو در این ایام به همه ما عنایت بفرماید. من وظیفه خودم میدونم چون شب آخری است که خدمت شما بزرگواران هستم، از همه شما بزرگوارانی که در این ایامی که غالبا همه رو متهم میکنن به عدم دینداری و برگشت از امورات دینداری، اینکه حضور پیدا کردید و نشان دادید که پای کار اهل بیت استادید، نشون دادید که توی هر عرصه‌ای ولو در مشکلات سخت اقتصادی، توی گرفتاری‌ها، ولی ما از اهل بیت جدا نمیشیم. حقیقتاً جا داره که بنده دستبوس تک به تک شما عزاداران سید شهدا باشم و همچنین دستبوس تک تک بچه‌هایی که این هیئت رو علم کردن، هیئتی در تراز انقلاب اسلامی، هیئتی که بی تفاوت نسبت به انقلاب و مبانی انقلاب، ارزش های انقلاب اسلامی نیست. خدا انشالله توفیق خدمت گذاری در نظام جمهوری اسلامی و توفیق بهره‌مندی از برکات انقلاب اسلامی و سرباز بودن برای علمدار انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری رو به همه ما عنایت بفرماید. صلی الله علیک یا ابو عبدالله یا حسین ابن علی. دلها رو روانه کنم کربلا، بیاد بعد از ظهر عاشورا. فرمود وقتی که ابی عبدالله تو گودال قتلگاه حضرت افتاده بودن، دیگه اونقدر جراحت بر بدن آقا وارد شده که سید ابن طاووس میگه با هر نفسی که آقا میکشید از تمام جراحات بدن آقا خون جاری میشد. آقا دیگه رمقی در بدن نداشت، چشمها بسته است، فقط یه نفسی میره و میاد. هیچ کسی جرأت نمیکرد وارد گودال قتلگاه بشود. صدای عمر سعد بلند شد، اگه میخواید ببینید حسین توان شمشیر به دست گرفتن دارد یا نه، برید خیمه های ابی عبدالله رو آتش بزنید. تا این جمله رو گفت حسین غیرت الله دیگه، یه وقت دیدن ابی عبدالله از تو گودال قتلگاه یه تکانی به خودش داد، به یه نیزه ای تکیه داد، روی دو زانو ایستاد. اما آقا هر کار کرد بلند شد از خیمه ها دفاع کنه، آقا دیگه رمقی در بدن ندارد. چقدر سخت گذشت این لحظات بر ابی عبدالله. چه کرد ابی عبدالله؟ این دو سه کلمه رو بخونم بعد انشالله حاج مهدی عزیز انشالله بهرمندمون خواهند کرد. روی دو زانو بلند شد، اینجا نهایت غربت سید الشهداست، دید هیچ کاری نمیتونه انجام بده، دارن میرن سمت خیمه ها. چه کرد ابی عبدالله؟ یه وقت دیدن آقا برگشت، متوجه کوفه شد، فنادا یا مسلم ابن اخی و یا هانی ابن عروه، مسلم به فریاد حسین برس. دارن خیمه ها رو آتش میزنن، جوابی نشنید آقا، برگشت یه نگاهی به اجساد پاره پاره شهدای کربلا انداخت، فنادا یا زهر یا بریر، عباسم، علی اکبرم، قاسمم، بلند شید ببینید دارن زینب رو جلو به چشم حسین به اسارت میبرن. اما باز جوابی آقا نشنید. چه کرد؟ سید ابن طاووس میگه آقا برگشت یه نیم نگاهی به خیمه های نیم سوخته انداخت، قطرات عشق از چشمان ابی عبدالله جاری شد. یه وقت آقا با صورت بر خاک های گرم کربلا